أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 18/8/1401 مطابق با 14 ربیع الثانی 1444 جلسه 28 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در رابطه با تقاص مدعی بود از اون چه که قاصب نزد او به عنوان ودیعه گذاشته است. چه عرض شد جمعی از روایات دلالت بر جواز دارند و دسته دیگر از روایات دلالت بر حرمت و منع دارد. که ما بین این دو دسته را، دو دسته از روایات متعارض را جمع عرفی نموده و گفتیم روایاتی که دال بر حرمت هستند ظهور در حرمت دارن، ولی روایات جواز نص در جواز هستن و حمل ظاهر بر نص نموده. نتیجه این شد که تقاص از مال ودیعه جایز است ولی لکراهته. اشکال دیگری اینجا مطرح است و مطرح کردن به این معنا که جانب حرمت رو گرفتن و جانب منع رو گرفتن، به این بیان که گفتن ادله جواز و حرمت بعد از تعارض خاص آن ادله و تساقط آنها عمومات بین آنها تعارض خواهند داشت و به عنوان عموم خصوص منوج خواهند بود و هیچ گونه مرجحی بین اینها هم وجود نداره، نه طرف جواز وجود دارد و نه طرف من. اگر چنین شد تعارضا و تساقطا، بحث عام هم تساقط میکنند. دستمون از ادله اجتهادی کوتاه خواهد بود، نوبت به اصل عملی میرسد. در رابطه با این ودیعه قبلا مال کی بود؟ مال قاصب بود دیگه، نه؟ تصرف در مال غیر جایز نبود. الان نمیدانیم که بعد از قصب قاصب و بعد از این که مدعی میخواد تقاص کنه، آیا تصرف در این ودیعه بدون اذن قاصب جایز است یا نه؟ یقین سابق چیه؟ نه، یقین سابق عدم تصرف، یعنی بدون اذن قاصب حق تصرف نداریم. یقین سابق عدم تصرف در او یا حرمت تصرف در مال غیر. الان شک میکنیم که آیا تصرف در ودیعه بدون اذن قاسب جایز است یا نه، استصحاب چی میکنیم؟ عدم تصرف. حق نداریم در ودیعه بدون اذن قاسب و صاحب مال از حضورتون که تصرف کنیم. ولو ممکنه شما بگین که بابا ذمه قاسب به مبلغی کلی مشغول است، ذمه قاسب. خب ما به خاطر همون، به جای همون کلی، یک فردی از کلی که همین ودیعه است برمی‌داریم. به عبارت دیگر تقاضا کننده از آقای قاسب طلبکاره، به جای طلبکاریش یک کلی رو طلب داره، مثلا 100 من گندم طلب داره. ما میاییم، ما حق داریم، ما میاییم اینجا یک فرد از کلی رو معین میکنیم در همین ودیعه، میگیم مصداق اون کلی یک فردش هم همین ودیعه ور میداریم. چه اشکال داره؟ جوابش این است که ولو ذمه اون قاسب یک کلی مشغول است، ولکن تعیین اون کلی در ضمن فردی یعنی ودیعه در اختیار غیر مالک نیست. اگرم میخواد متعین بشه این مالی که به عنوان ودیعه است، باید مالکش معین بکنه، نه اینکه شما یک غیر مالکی. من از شما 100 من گندم طلب دارم، 10 تن اینجا گندم شما دارین، خب شما باید به سلام مدیون بگه که بیا از اینجا 100 من بردار، یا از اینجا بردار، یا خودش 100 من بکشه بده. اما اینه که من برم خواسته باشم بردارم بدون اذن مالک جایز نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که با این بیان و با این اشکار آقای تقاضا کننده یا مرید تقاضا حق ندارد بدون اجازه قاسب این ودیعه را که مال آقای قاسب است به عنوان تقاضا بردارد. جوابش این است که شما قبلا توضیح دادیم که ما روایاتی که در رابطه با من هست ظهور در حرمت دارن، نص در حرمت ندارن، ظهور در حرمت دارن. و روایاتی که در رابطه با جواز است نص در جوازن. جمع عرفی کردیم، گفتیم که ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر نص میشه، یعنی حرمت رو حمله بر کراهت کردیم. بعد از این که حمله ظاهر روایات را برنس نمودیم و گفتیم مقصود از روایات من کراهت است، اصلا نوبت به عمومات نمیرسد که شما بگید بین دو تا عام تعارض است، هیچ مرجحی نیست، هر دو تار از تساقط ها میریم به سمت اصل عملی، اصل عملی هم چنین چنان. نه، ما اینجا دستمون از ادله اجتهادی کوتاه نیست. ما اینجا روایت داریم، نص داریم، نص هم داله بر جوازه، میتوانیم ما در ودیعه تصرف کنیم و تقاضا کنیم. ادعای دیگری شده، ما تا به حال میگفتیم روایات من ظهور در حرمت دارن، نه روایات جواز دلالت نست در جواز دارن. یا آقای آمده عکسشو گفته، گفته روایات من صریح در حرمت دارن و از و اگر صریح در حرمت داشتن، دیگر روایات من ایبای از حمل بر کراهت خواهد داشت. نگاه کن، گفته روایات من صریح در حرمت دارن، اگر صریح در حرمت داشتن خواسته باشیم حمل حرمت بر کراهت بکنیم، این روایت بگه نه نمیشه، نسته نسته که نمیشه عوضش کرد. و نتیجتا جمع ما که قبلا گفتیم حمل ظاهر بر نس با چالش روبرو خواهد شد. در جوابش میتونیم بگیم که این اشکال و این دعوا قابل دفع است، قابل رفع است، به این برم که صراحت، اینی که میگی صریح است، روایات من دال بر صراحتن دال بر حرمت داره، این صراحت، صراحت یا از ناحیه هیئت است یا از ناحیه ماده و متعلق نهی است. ما از ناحیه بله، اما صیغه نه لا ریب و لا اشکاله که ظهور در حرمت داره، نسل در حرمت نیست، ظهور در حرمت داره، نه اینکه اون صیغه صراحت در حرمت داشته باشه، این اولا. و اما متعلق نه یا تعلیل در بعضی از اون روایات الخیانه آمده است. چرا به اصطلاح حق نداریم تقاضا کنیم؟ چرا در از ودیعه نمیتونیم تقاضا کنیم؟ گفته به خاطر اینکه لا تخنو، شما خیانت نکنید، و این خانه که اگر این ظهور در من داره، قبلا روشن شد که تعبیر به خیانت، یا در بعضی از روایات آورده بود که این ظلمکر لا تزنه، یعنی اگر تو ظلم به شما کردن شما ظلم نکن، اینا همه ظهور در من دارن. چنانی که در روایت عبدالله ابن وزا قبلا اشاره شد که فقط للمشابهت، یعنی للتشبیه، مثل کجا؟ مثل نه اینکه مقاس خیانت واقعی و ظلم باشه، یعنی شما خواسته باشین از بدی چیزی بردارین، ظلم واقعی نیست، خیانت واقعی نیست. دیروز بحثی گفتیم که یک مثلا خیانت مایه هست، یک کم لطفی هست، از نظر اخلاقی شاید مشکل داشته باشه، اما خیانت واقعی و ظلم واقعی نیست. بله؟ آره آره، این قضیه ولا خیانت نکن مثل آیه قصاصه. در آیه قصاص چی بود؟ ول حرمات قصاصون فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. نگاه کن، اعتدای اول ظلمون، نگاه کن، اگه کسی پدر شما رو پدر من کشت، این ظلم است، ظلم به معنای واقعی است، اما داره فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا. این فاعتدوی دوم آیا اینم ظلمه؟ نه، این تقریبا تشبیه سازی میکنه، تمثیل داره، مثال میزنه، شبیه اون رو مطرح میکنه. حالا بخواد بگه که در اون روایت این خانکه ولا تخنهم، این خانکه ظلمون، ولی ولا تخنهم ظلم نیست، ظلم حقیقی نیست، شبیه ظلمه. اینجا اعتدای اول ظلمه، ولی اعتدای دوم اینجوری نیست. سوره بقره آیه 194، بدیهی است که اعتدای در اینجا حقیقی نیست. پس باید گفت اخبار من ظهور در حرمت دارن. اگر ظهور در حرمت دارن، همونطور که قبلا هم عرض کردیم، قابلیت دارن تا حمله بر کراهت شوند. روشن شد این مطلب؟ جواب روشن شد؟ اونایی که میگفتن روایات من صریح در حرمت دارن. ما جوابش رو گفتیم که یا صراحت به هیئت است یا به ماده است، هیچ کدام دلیل بر صراحت نیست. لکن معزال کلو با توجه به روایات من، خب حالا جالب اینه که جمعی از فقها تا با دو مطلب رو گفتیم، یک جواز، دوم صراحت. مکروه هست که از ودیعه تقاض کنیم. حالا قول سومی اینجا مطرح هست و اون اینه که جمعی از فقها گفتن عدم جواز. سید ابن زهره چیا گفتن از بسیدتون که عدم جواز؟ شیخ طوسی در نهایه گفته، ابن زهره در قنیه و کیدری و قاضی همگی قائل به عدم جواز شدن. بلکه سید ابن زهره قائل ادعای اجماع هم کرده، گفته اجماع فقها ها میگوین که تقاس از چی؟ از ودیعه جایز نیست. خب حالا اینجا چیکار کنیم؟ ماییم و جناب آقای نادری و این سه قول، یک جواز، دو عدم جواز، سه کراهت. درست شد؟ بعد خیلی فکر کردم، احساس کردم با همه حرفا اگر بشه یک حرف جامعی زد که جامع بین سه قول باشه مناسبه. و اون اینه که یکی دسته میگن جواز، یه دسته میگن کراهت، دسته دیگر میگن عدم جواز. درست؟ این عدم جواز ادعای اجماع هم کردن، مثل سید ابن زهره در قنیه. حالا چیکار بکنیم که هم مخالفت با هیچ کدوم از اینا نکنیم و هم تقاس بکنیم؟ کراهت رو که یک تو گفتن جمع کن. من به نظر میرسه که عرض شدتون که با توجه به ادعای اجماع که جمعی کردن به عدم جواز، یا بعضیا گفتن کراهت جواز با کراهت، من به ذهنم رسید که قائل بشیم به احتیاط استحبابی به عدم قائل بشیم. یعنی بگیم مستحب است تقاس از ودیعه نشود، مستحب است که آقای تقاس کننده برای وصول به حقش از ودیعه به ودیعه دست نزند. هم خلاف اجماع عمل نکردیم، هم خلاف کراهت عمل نکردیم، هم خلاف جوازم عمل نکردیم. جایز است ولی مستحب است که عرض شدتون جدی است. بهتر اینه که احتیاط استحبابی این است که دست به این ودیعه نزنید و الا تقاس جایز است. به نظر میرسد که مقتضای احتیاط استحبابی عدم جواز است تا از مخالفت مانعین و مدعی اجماع خارج بشویم. خاضا تمام الکلام فی المسئلت تاسعه. مسئله دهم این من بخونم و توضیحش بده انشاءالله برای شنبه باشه. جواز المقاسه فی صورت عدم علمهی بالحق مشکلون، فلو کان علیه دینون و احتمل اداعهو یشکل المقاسه فالاحوت رفعه الى الحاکم کما انه مع جهل المدیون مشکل ولو علم الداعی بل ممنوع کما مر فلا بد من الرفع الى الحاکم. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 438 مسئله 10. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در مسئله ده می‌فرماید جواز طواف در صورتی که علم به حق ندارد مشکل است. پس اگر بر او دینی باشد و احتمال ادای آن داده شود، طواف اشکال دارد. بنابراین احوط آن است که مرافعه را نزد حاکم ببرد، کما این که با جهل مدیون هم مشکل است. مدیون نمیدونه من بدهکار هستم یا بدهکار نیستم، ولو اینکه طلبکار آن را بداند، بلکه ممنوع است کما این که گذشت، پس باید مرافعه را نزد حاکم برد. توضیح این مسئله ده انشاءالله شنبه سیاتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.